شبی در خواب دیدم که یکی مرا گفت چند خواهی خوردن از این شراب که خرد از مردم زایل کند، اگر به هوش باشی بهتر. من جواب گفتم که حکما جز این چیزی نتوانستند ساخت که اندوه دنیا کم کند. جواب داد که بی خودی و بی هوشی راحتی نباشد. حکیم نتوان گفت کسی را که مردم را به بیهوشی رهنمون باشد، بلکه چیزی را باید طلبید که خرد و هوش را بیفزاید. گفتم که من این را از کجا آرم؟ گفت جوینده یابنده باشد، و پس سوی قبله اشارت کرد و دیگر سخن نگفت. چون از خواب بیدار شدم، آن حال تمام بر یادم بود، بر من کار کرد و با خود گفتم که از خواب دوشین بیدار شدم، باید که از خواب 40 سال نیز بیدار گردم. اندیشیدم تا همه افعال و اعمال خود را بدل نکنم فرج نیابم. روز پنجشنبه 6 جمادی‌الآخر سنه 37 نیمه دیماه پارسیان سال بر 410 یزدجردی سراتن بشستم و به مسجد جامع شدم. نماز کردم و یاری خواستم از باری تبارک و تعالی به گزاردن آنچه بر من واجب است و دست باز داشتن از منهیات و ناشایست، چنان که حق سبحانه و تعالی فرموده است. و بدین سان ابو معین الدین ناصر خسرو قبادیانی مروزی با دریافت اشاری آن هم در آن سوی مرز 40 سالگی زمان رسیدن به مراتب اولیه بلوغ و برنایی و پختگی فکری به تعبیر خودش در کتاب سفرنامه یکی از آثار منسوب به او، راه را از بیراه می شناسد و از ماندن در خدمت صاحب دولتان و زبان گشودن به مدح و ثنای آنان تن می زند که آوردن شرح حال این حکیم نامی و گوینده توانای خراسانی تبار خراسانی زبان مایه کلام ما در برنامه اختران فروزان خواهد بود با اتکا به این دقیقه. هرگاه بخواهیم تواریخ را صورت حقیقت بدهیم، باید بسیاری از مطالب تاریخی را به واسطه تحقیق در حال افراد و شرح گزارشات اشخاص بزرگ به دست آوریم. و حکیم فرزانه ناصر خسرو قبادیانی، ملقب و متخلص به حجت و مکنا به ابو معین، در شمار همین اشخاص بزرگ و صاحب نام است که به واسطه تحقیق در حال او می توانیم بر شمی از ماجراهای تاریخی زمانی که او در آن دوران به سر می برده است واقف‌تر شویم. شاعر توانایی که در ماه ذی‌القعده سال 394 هجری قمری مطابق با ماه‌های تیر یا مرداد سال 382 هجری شمسی در آبادی قبادیان از نواحی بلخ چشم بر جهان ما می‌گشاید و برابر با صحیح‌ترین اقوال مورد اتفاق پژوهندگان به سال 481 در یمگان بدخشان رخت به سرای باقی می‌کشاند و حاصل عمرش آثاری است از نظم و نثر که چون ستارگانی بی غروب در آسمان ادب و حکمت قلمرو به زبان پارسی درخششی جاودانه دارد. Thank you. قبادیان یکی از نواحی بلخ، شهری که ناصر خسرو آن را به صفت چون بهشت توصیف می کند، در اواخر قرن چهارم هجری تفرجگاهی با صفا بوده که باغهای سبز و خرم در آن دیار به دست باغبانان کار کشته دایر شده بود و آبهای شیرین و گوارا از چشمه های آن می جوشید. در این مکان سرسبز و آباد، در خاندانی محتشم که به امور دولتی و شغل دیوانی اشتغال داشتند، کودکی پا به عرصه هستی نهاد که بعدها در تاریخ ادب این ملک و دیار با نام و القاب و تخلص و کنیه‌ای که برشمردیم مشهور شد. حکیم ناصر خسرو خود را در سفرنامه خیش قبادیانی مروزی می خواند. بودن او از قبادیان از اشعار او نیز معلوم است و چنان که آوردیم آبادی قبادیان در آن دوران از نواحی بلخ بوده، بدین جهت وی در اشعار خود همه جا از بلخ به عنوان وطن و شهر و مسکن و خانه خیش سخن می راند و علاوه بر آن که از بلخ با صفت چون بهشت یاد می کند، آنجا را شهر حکمت نیز می نامد و به کرات به هجرت یا عزیمت و یا اخراج خود از بلخ بر اثر کجندیشی حاسدان و مخالفان با اعتقادش اشاراتی دارد. این دلبستگی به زادگاه در ذهن ناصر خسرو تا این پای قابل اعتبار و درخور عرش نهادن است که در سفرنامه خود با آنکه مبدأ حرکتش مرو بوده و از آن دیار سفر پرفراز و نشیب خود را آغاز کرده است، همه جا طی طریق مسافتها را از بلخ تا هر نقطه‌ای که می رسید حساب می کند و مطابق گفته های خود او در اشعار و آثار منصورش، دودمان و خاندان و اقارب او در بلخ بودند و هم در آنجا باغ و ضیاع و عقار و دوستان و طایف و برادرانی داشته و به احتمال قوی بعد از بازگشت از سفر حج و مصر که در برنامه امشب به این دو سفر اشارتی خواهیم داشت، تا زمان متواری شدن و فرار در بلخ اقامت داشته. بر بنیاد این شواهد در بودن ناصر خسرو از خراسان بزرگ و دیار بلخ شکی نمیتوان داشت. اشعار ناصر خسرو گواهی می‌دهند که به روزگار جوانی چون دیگر افراد محتشم خاندان خود به امور دیوانی و مشاغل دولتی اشتغال داشته است و برابر با آنچه از متن سفرنامه او می‌خوانیم، پیش از رسیدن سن 26 سالگی در مجلس سلطان محمود غزنوی حاضر شده و قبل از سفر حج در 43 سالگی بعد از دریافت اشاره‌ای که در ابتدای برنامه یادآور آن شدیم، به قول خود دبیر پیشه و متصرف در اموال و اعمال سلطانی و به کارهای دیوانی مشغول بوده و مدتی در آن شغل مباشرت نموده و در میان اقران شهرتی یافته بود و هم در آن روزگار لقب ادیبی و عنوان دبیر فاضل داشته است و پیش وزرا محتشم بوده و با پادشاه وقت هم مجلس و شاید هم حریف بزمهای شبانه و شاه او را خواجه خطیر خطاب می کرده. ناصر خسرو به روزگار جوانی اغلب مرفه الحال و دارای عزت و جاه و کوکبه و جلال بوده است و مخصوصا قبل از تبعید او از وطن خودش دارای مکنت و ثروت و نعمت و ناز بوده و باغ‌ها و خانه‌ها ضیاع و عقار داشته، اگرچه به قول خود گاهی هم بی‌نوا شده و از حرص رسیدن به مال به علم کیمیا روی آورده و به کرات هنگام دعا از خدا خواسته که در کار او از جهت رساندن معاش گشایشی پدید آورد. و همچنین از متن آثار او برمی آید که به روزگار جوانی و حتی پیش از خروج اجباریش از بلخ، جوانی قوی، تنومند و خوشندام بوده و بعد از آوارگی شکسته، نزار و لاغر و پژمرده شده است. حکیم نامور ایرانی ناصر خسرو قبادیانی از همان ابتدای جوانی در تحصیل علوم و فنون متداول عصر خود رنج‌های فراوانی را متحمل شد. قرآن را از حفظ داشت و بر علوم عقلی و نقلی آن روزگار، مخصوصاً علوم یونانی و از آن میان هندسه، طب، موسیقی، به ویژه حساب، نجوم، فلسفه و همچنین در علم کلام و حکمت متعلهین تبحر پیدا کرده بود و در اشعار خیش و نیز متن سفرنامه و سایر کتب خود مکرر به احاطه خود بر این علوم و مقام عظیم فضل و دانش خود اشاره می کند. در کلامی خلاصه از دانش و فضل و هنر حکیم فرزانه ناصر خسرو قبادیانی به حکم اشعار و نوشته های او می توانیم بگوییم که در ادبیات تازی و پارسی ید طولا داشته و از جریر و نابغه و حسان و رودکی و کسایی و دقیقی و عنصری و قطران تبریزی در اشعار و سفرنامه اسم می برد. و این آوردن نام ها مبین این نکته است که در شعر این گروه از سرایندگان تفحصی ادیبانه داشته است. استاد سخندان در هنر نقاشی نیز دستی داشته است و در موقع اقامت خود در جزیره العرب از روی ضرورت از راه نقاشی کسب معیشت کرده، از این دقیقه زندگانی خود ناصر خسرو در سفرنامه چنین تابلویی را ارائه می دهد. ابتدا یاد می کند به روزگار سختی گرفتار آمده بودم و در میان مردمی بودم که آنان برهنه، گرسنه و جاهل بودند و مرا برای امرار معاش زر در کیسه نبود و کتاب هایی که به همراه داشتم مورد اعتنای آنان نبود. و بعد چنین ادامه می دهد که مسجدی بود که ما در آنجا بودیم، اندک رنگ شنجرف و لاجورد با من بود. بر دیوار آن مسجد بیتی نوشتم و برگ و شاخ برگی در میان آن بردم. ایشان بدیدند و عجب داشتند و همه اهل حصار جمع شدند و به تفرج آن آمدند و مرا گفتند که اگر محراب این مسجد را نقش کنی 100 من خرما به تو دهیم. و 100 من خرما نزدیک ایشان ملکی بود. و همچنین در بیت المقدس کرسی سلیمان را در روزنامه سفر خود تصویر کرده است. این ادیب فرزانه مانند حکیمی دانشمند در طول سفر یادداشت‌های علمی و تاریخی مفیدی برمی داشت. شهرها، قلعه ها و مساجد را مساحت می کرد که از این طریق نیز یادگارهایی بس ارجمند از عصر و دوران خود برای ما به یادگار گذاشته که بر بنیاد همین نشانه هاست که علاوه بر عنوان حکیم، دبیر و شاعری توانا و نویسنده چیره دست، ناصر خسرو را سیاح و سفرنامه نویس نیز میتوان نامید. مرد خراسانی تبار که در شیوه سخن پردازی از صاحب نامان مکتب خراسان است، باز هم به گواه آثاری که از او بر جای مانده است، در علم ملل و نهل و کسب اطلاع بر مذاهب و ادیان نیز رنج فراوان برده و نه تنها در دیانت اسلام و مذاهب این آیین بر حق الهی و دین کامل تتبع و غور و بررسی های همه جانبه‌ای داشته، بلکه در دیگر ادیان مانند ادیان هندی، باور مانویان، اعتقادات صائبین و دیانت زرتشتی و یهود و نصارا نیز به مطالعاتی دست زده است و کتب مقدس پیروان ادیان یاد شده را مورد دقت و مطالعه قرار داده و از کتاب زند و پازند مربوط به آیین زرتشت به کرات یاد می کند و در باب مطالعات خود می گوید: نماند از هیچ گون دانش که من ز آن نکردم استفادت بیش و کمتر. ناصر خسرو اغلب ایام با کتاب انیس و جلیس بوده و در یکی از اشعارش اشاره می کند: با مصاحبت کتاب در یمگان روزگار را از جوانی به پیری رساندم. و این نکته گفتنی است که استاد گرانمایه حکیم نامور لااقل از سنین 28 سالگی به کار تألیف و تصنیف مبادرت کرده و چنان که یاد می کنند به روزگار جوانی ظاهراً به هندوستان، ترکستان، افغانستان و شاید دیلم و بغداد مسافرت هایی داشته است. و البته این سفرها قبل از سفر معروف 7 ساله او که پیشتر اشاره کردیم از آن یادی خواهیم داشت صورت می گیرد. و هم در این بخش از برنامه اختران فروزان به صورتی خلاصه از این سفر که آغاز آن با مبدع انقلاب و شروع تحول در زندگانی حکیم نامدار برابر است کلامی بیاوریم. البته با تمهیدی که این تمهید زمینه مختصری از علت انقلاب روحی حکیم سخندان را به دست می دهد. از دوران جوانی ناصر خسرو جز اشارات متفرقه که در اشعار و تصنیفات وی جست و گریخته دیده می شود اطلاع زیادی در دست نیست و آنچنان که خودش یاد می کند مدتی چون شاعران شادخار عصر خود حریف مجلس بزم بوده، مقیم درگاه پادشاهان و انیس خلوت خانه وزیران و همانند عنصری مداح جباران روزگار و علاوه بر مدیح سرایی دبیر ملازم دربار بوده و چون کار دبیری و قلم در خدمت ارباب زر و زور داشتن را موافق حال و روح خود نمی دانسته از این کار سرخورده. چند سالی از عمر خود را در میان اهل تیلسان و ردا می گذراند و روزگاری نیز برای رسیدن به مال و خواسته پیجوی کیمیا می شود. و اما در همه حال روحیه کسب حقیقت و به قول خودش در پی چون و چرای شدن و داشتن خصلت آزادمنشی و پرهیز از زیر بار منت دونان ماندن، او را به سرمنزل مقصودی که طلب می کرد و در پی وصول به آن بود هدایت می کند و آن انقلاب روحی و دگرگونی حال در او پدید می آید. و ناصر خسرو چنان دو هم ولایتی خود سنایی غزنوی و غزالی طوسی که آنان نیز از خراسان بزرگ خورشید وجودشان سر بر می کشد، در 40 عمر خود بنابه آن تعبیر زیبا و بیان شیبایی که از زبان حافظ فاخر زبان بدین گونه می شنویم که: شنیدم رهروی در سرزمینی همی گفت این معما با قرینی، که ای صوفی شراب آنگه شود صاف که در شیشه بماند 40. شراب وجود ناصر خسرو در خم تن آری از دردهای آلایش می شود و این باده در جوش آمده بر اثر مشاهده رویایی هشدار دهنده ناب و صاف می شود و عاقبت حکیم حقیقت جوی ما که ذهن وقاد و خاطر تیز و روشنبین او با اصول نقلی و عقلی زمان خود که از هان متوسط را تسکین می داد قناعت نمی کرد، به واسطه خوابی که در ماه جمادی الاخر سنه 437 در جوز جانان دید، به قصد وصول به حقیقت به سفر قبله عازم و با برادر کهتر خود ابو سعید و یک غلام هندی روانه حجاز شدند. این مسافرت که 7 سال طول کشید با مراجعت به بلخ در جمادی الاخر سال 444 و دیدار برادر دیگر خود ابوالفتح عبدالجلیل خاتمه یافت، مبدأ یک دوره جدید زندگانی حکیم خراسانی است. او در این سفر 4 بار حج کرده و شمال شرقی و غربی و جنوبی و مرکز ایران و ممالک و بلاد ارمنستان، آسیای صغیر، حلب، طرابلس، شام، سوریه، فلسطین و جزیره العرب و مصر و نوبه و سودان را سیاحت کرد و پس از آن که مدتی در مصر پایتخت خلفای فاطمی رحل اقامت افکند، در آنجا بود که داخل مذهب اسماعیلیه و طریقه فاطمیان شد. تفصیل و شرح این مسافرت 7 ساله به صورت کتاب با ارجی به نام سفرنامه به قلم خود ناصر خسرو با گردآوری یادداشت‌های روزانه بیان شده که این کتاب حاوی نکات دقیق و متضمن مسائل و موضوعات دقیقی از زندگانی و کردار و رفتار و شیوه های زیست مردمی است که ناصر خسرو طی سفر طولانی خود از شهر و آبادی آنان گذری داشته است. و درباره این اثر حکیم نامدار می توان گفت سفرنامه به طور بسیار ساده و بی‌آلایشی نوشته شده و از نقطه نظر ادبی موقع خیلی ممتاز و بلندی دارد و با وجود اینکه کتاب در شمار اولین کتاب‌هایی است که پس از گسترش اسلام در ایران به زبان فارسی فراهم آمده است، با وصف مغایرت لهجه آن زمان یعنی بالغ بر 900 سال پیش با لهجه امروزی فارسی از حیث ترکیب الفاظ و تلفیق عبارات و انسجام جملات و طرز نگارش آن به قدری دلچسب و شیرین است که امروز روز خوانندگان این اثر سال دیده از مطالعه آن اصلا قرابتی احساس نمی کنند. همراه شما شنوندگان ارجمند برنامه اختران پروزان از بعد زمان و مکان به در آمده همراه ناصر خسرو قبادیانی مروزی راه دیار قدس را در پیش می گیریم و با مطالعه صفحه‌ای از کتاب سفرنامه حکیم سیاح و شاعر دانا، تصویری از این دیار پیامبران بر پرده‌های خیال نقاشی می‌کنیم. بیت المقدس را اهل شام و آن طرف‌ها قدس گویند و از اهل آن ولایت کسی که حج نتواند رفتن در همان موسم به قدس حاضر شود و به موقف بیستد و قربان کند، چنان که عادت است و سال باشد که زیادت از 20,000 خلق در اوائل ماه ذی‌الحجه آنجا حاضر شوند و فرزندان برند و سنت کنند. بیت المقدس هم کوهستان است و هم کشاورزی و درخت زیتون و انجیر و غیره، تمامت بی‌آب است و نعمتها فراوان و ارزان باشد و کت خدایان باشند که هر یک 50,000 من روغن زیتون در چاه ها و حوز ها پر کنند و از آنجا به اطراف عالم برند. اکنون صفت شهر بیت المقدس کنم. شهریست بر سر کوهی نهاده و آب نیست مگر آب باران و به رستاخ ها چشمه های آب است، اما به شهر نیست، چه شهر بر سر سنگ نهاده است و شهری بزرگ است که آن وقت که دیدم 20,000 مرد در وی بودند و بازارهای نیکو و بناهای عالی و همه زمین شهر به تخت سنگهایی فرش انداخته و هر کجا کوه بوده است و بلندی بریده اند و هموار کرده، چنان که چون باران بارد همه زمین پاکیزه و شسته شود. زمانی در اختیار نداریم برای بیان دیگر مطالبی پیرامون زندگانی و آثار حکیم فرزانه ابو معین الدین ناصر خسرو قبادیانی مروزی، متولد به سال 394 هجری قمری در قبادیان از نواحی بلخ، که وفاتش بنا به صحیح ترین قول در یمگان بدخشان به سال 481 هجری اتفاق می افتد. وقت خوش، خدا یارتون.
اطلاعات فوری
برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، ماسک استفاده شده را در سطل دردار بیاندازید.
الکتروژن با بیش از 35 سال سابقه، تولید کننده انواع الکتروموتور و پمپ آب کولری و انواع الکتروموتورهای خانگی و صنعتی، با فناوری روز دنیا دنیایتان را می‌گردانیم. الکتروژن
با یه عالم همیهن شرکت کننده از سری مسابقات پریمایی در خدمت شما هستیم. شرکت کننده هایی که دارن کد 8 رقمی قرعه کشی رو به شماره 1053-58 پیامک میکنن و برای این که عقب نمونن باید یک گاز پر جایزه بدن. بله، برو که رفتیم.
77 سکه طلا برای 77 نفر، قرعه کشی 20 هر ماه با پریما، فرمان لذت در دست توست.
کولر آبی حدود 400 لیتر در شبانه روز آب مصرف می کند. با نصب سایبان بر روی کولر به میزان قابل توجهی در مصرف آب صرف جویی می شود. شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور.
هله مالی، هله مالی، هله جشون، منم جاشویه لنگر کشیده، منم نخل بلند سر کشیده، صدای رادیو ایرانو بشنو که مثل موج از دریا رسیده، که مثل موج از دریا رسیده. یم له له یلا جاشو یم له له.
وقتتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. شما که همچنان شنونده برنامه رادیو ایران هستید، ساعت 18، اما در این لحظه برنامه ورزش ایران با اجرای دوستان همکار عزیزم ایمان آرزه تقدیم به شما.